دقیق بخوام بهش نگاه کنم تا متوجه یکی دو تا چیز تو این عکس بشم. یه مجموعه از آدم ها رو وسط یه دریا دیدم و گفتم که احساس جزیره به هم دست داد. بعد گفتم آقای مسعود بربر اهل سفره، احتمالاً رمانش هم راجع به سفره. بعد وقتی اومدم اسمش رو خوندم، مرزهایی که از آن گذشتی، گفتم خب یقیناً باید راجع به سفر باشه، اما یه اشاره‌ای داشته باشید که موضوع چه هست. بله. بعد که با دقت بیشتری نگاه کردم متوجه شدم که موضوع چیه. و به همون بگید که سوژه از کجا به ذهنتون رسید. بله. سوالی که شما خود از همه میپرسید این بار ما از شما میپرسیم.
بله. ببین اول کتاب من یک مصرع از سعدی گذاشتم: جهان براب نهاد است و آدمی برباد. واقعیت اینه که کل کتاب همینه، یعنی در همین مصرع شاید میشه گفت اتنابیه بر اون ایجاز عجیب و غریب سعدی که آره جهان بر آب نهاد است آدمی بر باد. به نظر میاد یک سری از آدم ها عادت دارن یا یاد گرفتن که به محض اینکه مشکلی پیش میاد، به محض اینکه شرایط سخت میشه، به جای اینکه تلاش کنن اون مشکل رو رفع کنن، میگن خب چرا نریم، میریم یه جای دیگه، شاید اونجای مشکل نباشه.
درسته.
متاسفانه جمعیت بزرگی از ایرانیان در دهه‌های مختلف در نقاط مختلفی از جهان در واقع زندگی راحت‌تری رو برای خودشون جستجو کردن و بسیاری از اونها با سختی‌های روبرو شدن که اصلاً فکرش هم نمی‌کردن روبرو بشن. درست. با مشکلاتی روبرو شدن که تصورش هم براشون دور از ذهن بود. کتاب همونطور که گفتید در مورد سفره، اما نه اون سفری که ما فکر میکنیم،
سفر رویایی خیلی،
آره، که میریم استراحت میکنیم، خوش میگذرونیم. آره، کتاب در جنگل میگذره، بر رودخانه ها میگذره، در کوه ها میگذره، ولی جنگل هایی که شما تا زانو تو گل گیر کردید و پلیس دنبالتونه یا مثلا قاچاقچی ها دنبالتونن، در شرایطی از این وضعیت در واقع، یا مادر و دختری که در یک شهر بیگانه که یک کلمه از زبون اونها رو نمیفهمن، دارن دنبال یه خونه میگردن که حتی آدرسی هم ازش ندارن و قراره اونجا یکی دنبالشون باشه که نیست در واقع، یعنی یکی بیاد اونجا دنبالشون ببرشون جایی که نیست، شرایطی از این قبیل. اما به بهانه موضوع من بخشای زیادی از نقاط دیدنی ایران رو هم در این کتاب معرفی کردم. به همین بهانه،
چه جالب،
آره، یعنی فقط سفر به خارج نیست، سفرهای داخلی هم توشه.
دینتون رو نسبت به گردش کردی واقعا ادا کردید. خب
یه ویژگی دیگه هم
که حدسیات هم درست بود.
آره، دور از ذهنم. یه ویژگی دیگه هم اینه که خب میدونی من به ادبیات کهن ایران خیلی علاقه دارم و فکر میکنم داستانهایی در ادبیات کهن ما هست که خیلی حیفن که مردم امروز ما اینا نمیخونن. توی این داستان به عرف رایج همه داستانهای ایرانی که میخونیم، یکی عاشق یکی میشه، بعد برای اینکه نظرش رو جلب بکنه تو ایمیل هایی که یا نامه هایی که براش میفرسته، هر سری یکی از این داستان های کهن رو براش بازنویسی میکنه به زبان ساده امروزی که بتونه جذبش کنه. و به این بهانه اون داستان های کهن رو هم چند تایش رو، البته تعداد کمیش رو،
یه جورایی کتاب مرجع از این کتاب داستان های مرجع میتونه،
یعنی مجموعه از داستان های کهن همین تو بهشون اشاره شده و خلاصه سفر، عشق، نمیدونم دیدنی های خارج از ایران، دیدنی های داخل ایران و گنجینه از ادبیات کهن رو من سعی کردم کنار هم بیارم.
بسیار عالی. و اینها همه رو خواستید که در قالب مهاجرت، یعنی کسی که مهاجره و میخواد از کشور بره،
تم اصلی اینه، کسی که خودش هم تصمیم نمیگیره، خانوادهش تصمیم میگیرن، یعنی مادرش در واقع مصره که برن و با مادرش راه میفتن که برن و حالا مشکلاتی پیش میاد و دقیقاً در واقع این راوی ما شخصیتیه که در مهاجرت قرار میگیره ناخواسته، بدون در بحبوحه نوجوانیه، یعنی مثلا 18 ساله 19 ساله ایناست، تو اون سن و سال دارن مهاجرت میکنن، نه مستقل، نه کودکی که چیزی نفهمه و کاملا همه چیز گردن مادرش باشه.
درسته.
این نکته هم اضافه کنم که برای این کتاب من با خیلی ها گفتگو کردم، با خیلی از کسانی که این مسیر رو پشت سر گذاشتن یا شکست خوردن برگشتن یا رفتن اونجا، حالا بر صورت ادامه زندگیشون اونجا گذروندن. یعنی کتاب به نوعی یک جنبه مستند هم داره، مسیرهایی که توش گفته شده، روشهایی که گفته شده، خیلی هاش
مسیرها و روشهایی که دقیقا صحبت میکردید از جنگل و اینا. من یک بار با یکی از این افرادی که این مسیر رو رفته بود، البته با بستگانش صحبت میکردم، میگفت این تمام اون مسیر رو این خانم که داشت با همسر و فرزندانش میرفت نوشت. آه. و میگفت واقعا نمیتونی این متن نوشتاری این دفترچه رو بخونی. یعنی خواهر این خانم داشت تعریف میکرد که خواهر من در کل این مسیر وقایعی که براش اتفاق افتاده بود رو نوشت و میگفت واقعا امکان این که بتونید مثلا چند صفحه، بیشتر از 3-4 صفحه این دفترچه رو بخونی برای فردی که خواننده است وجود نداره، به خاطر اینکه انقدر وحشتناکه که احساس می‌کنی چطور شما ها زنده رسیدید اونجا. و خود اونها هم مثلا میگن ما توی وضعیت خیلی،
این ماجرا اساساً ماجرای کششداریه قطعا، نه به خاطر نصر من، به خاطر خود ماجرا. یکی از دوستان من که کم بینا هم هست و خیلی سخت میتونه بخونه،
بله،
میگه خب متاسفانه این کتاب هنوز صوتی نشده و من شروع کردم با سختی خودم خوندن و باورت نمیشه که تا صبح 100 صفحهشو خونده بودم.
چه خوب. این اصلا این معرفی که شما از کتاب داشتید برای خود من خیلی جذابیت ایجاد کرد که حتما بفهمم توش چه خبره.
امیدوارم که جذاب،
همین که خب مقوله گردشگری خیلی مقوله جذابیه برای من. من اساسا شخصا کتابی رو دوست دارم که بار اطلاعاتی هم داشته باشه، یعنی صرفا یه وقت گذرانی نباشه. چرا که خب خیلی با رمان درمانی بخش آرامش روانیشون رو به دست میارن، ولی برای من اون جذابیت اون گردشگریه و اون سختی سفرهایی که برای خیلی از یعنی بازم تجربه است، بخش تجربه و اطلاعات رو دست به خوبی داره. خب آقای بربر، دغدغه زبان و تصویرسازی در این داستان رو شما تو امان با هم پیش بردید یا نه بیشتر دوست داشتید با توجه به اینکه دارید ایران رو توصیف میکنید، با توجه به اینکه دارید فضای مهاجرت رو توصیف میکنید، تصویرسازی براتون اهمیت داره؟
ببین راستش زبان به خودی خود برای من اهمیت داره. یعنی جالب، من مجموع داستان قبلیم هم حالا یه مجموع داستان محیط زیستی بود، یعنی به نظر میاد من اینطور میگن دوستم که دغدغه های اجتماعی رو دارم در داستان نشون میدم. معمولا کسانی که دغدغه های اجتماعی رو در ادبیات دنبال میکنن، خود ادبیات متن، خود نثر و تصویر سازی اون اتفاقا خیلی براشون اهمیت نداره در سطح دوم ماجرا میگنجه. راستش برای من خیلی نثر مهمه، یعنی من هر
همین که کتاب رو با بیتی از مصرعی از سعدی آغاز کردید
شاید آره نشونگر این باشه،
بعد ادب داستان‌های کهن رو دارید مطرح می‌کنید، یعنی به نوعی زبان برای شما اهمیت داره.
ببین واقعا الان نمیدونم بگم چند بار من کتاب رو که نوشتم، هر بار که بازنویسیش می‌کردم به اصطلاح یه سیوز می‌گرفتم یه فایل با تاریخ و فکر می‌کنم مثلا شاید قطعاً بیش از 50 نسخه از این رو دارم، یعنی نصر حداقل 40-50 بار بازنویسی شده. خب این فکر کنم معنیش اینه که برای من نثر مهم بوده. خب، که بشه.
بسیار عالی. به هر حال رمان مرزهایی که از آن گذشتی با این ویژگی هایی که جناب آقای مسعود بربر بزرگوار در برنامه بهش اشاره کردن حتما خواندنی خواهد بود، هم به ادبیات کهن ایران اشاره میکنه، هم شما رو با ایران، زیبایی های ایران به عنوان کسی که گردشگر حرفه‌ای هستند آشنا میکنه و هم در واقع داستان مهاجرت که میتونه داستان پرفراز و نشیب و جذابی باشه. مرزهایی که از آن گذشتی به قلم مسعود بربر نخستین رمان شما هم هست، درسته؟ چون قبلا مجموعه داستان کوتاه چاپ
بله،
کرده بودی.
این در واقع سومین کتاب من و اولین رمان من.
این پشت جلدش هم بخونیم آقای بربر، توضیحاتتون
توضیحات ناشر توضیحات من نیست، ولی
خب
حتما اگر
دوست. مرزهایی که از آن گذشتی اولین رمان مسعود بربر روایت آدم‌هایی است که ناآرامی‌های درونیشان را با مهاجرت پیوند می‌زنند. داستان کندن از سرزمین و معلق ماندن در کمپ‌های پناهجویان و مشکلاتی که پیش روی مهاجران قرار می‌گیرد. این کتاب داستان عشق‌های ناکام و سرگشتگی‌های مدامی است که زندگی شخصیت‌های داستان را رها نمی‌کند. داستان شکست‌ها و پیروز شدن‌ها، داستان بی‌قراری‌های عاشقانه و هجران‌هایی که از پس مرزهای جغرافیایی هم دست از سر آدم‌ها بر نمی‌دارد. می‌توان با کتاب مرزهایی که از آن گذشتی بر جریان عشق‌ها و ناکامی‌ها در مسیر جاده‌های پرپیچ و خم سرنوشت، در فرودگاه‌ها و کمپ‌ها و جاده‌ها همراه شد و داستان زندگی آدم‌های را خواند که سرنوشتشان بی‌شباهت با آدم‌های دور برمان نیست. امیدواریم که تا به اینجای برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. 15 دقیقه دیگر هم با برنامه رادیو کتاب پنجشنبه ها کنار شما هستیم. کیش خان.
سه هفته بعد از شروع جنبش لیبی، انقلابی که به سرعت به جنگ تبدیل شد، روبوده شدم. من و همکارانم تایلر، آنتونی و استفان مشغول پوشش خبری شورش ضد دولتی لیبی بودیم که مردم عادی آغازگران بودند. قذافی هم که ما خبرنگاران را به چشم دشمن می‌دید. محمد هم که 20 سال داشت، دانشجوی مهندسی و اهل لیبی، راننده ما بود. داشتیم از ایست بازرسی نظامی می‌گذشتیم که گیر افتادیم. دست و پاهایمان را بستند و چشم بند زدند. آیا دوباره پدر و مادرم را خواهم دید؟ آیا دوباره پل را خواهم دید؟ چطور می توانستم این کار را در حق آنها انجام دهم؟ برای چی آمدم اینجا؟ مرا در صندلی عقب ماشین جا دادند. دهانم از ترس خشک شده و دستانم به خاطر پارچه‌ای که محکم دور دستم بسته بودند کرخ شده بود و ساعتم به شدت به دستم فشار می آورد. سربازی در ماشین را باز کرد.
آنچه شنیدید بخشی از کتاب کار من همین است، نوشته لینسی آداریو با ترجمه مریم عسکری و کامران چیزری. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، هم اکنون قرار گفتگوی داریم با یکی از مترجمان کتاب کار من همین است، سرکار خانم مریم عسکری که پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم عسکری سلام، شب شما بخیر.
سلام، شب شما بخیر.
بسیار سپاسگزاریم سرکار خانم عسکری. جناب آقای مسعود بربر کارشناس برنامه‌مون اینجا حاضر هستند و ما شنونده گفتگوی ایشون با شما درباره ترجمه کتاب کار من همین است خواهیم بود. بفرمایید آقای بربر.
خوشمم، سلام میکنم خدمتتون خانم عسکری، خوشحالم که صداتون رو میشنوم. طبیعتاً پیش از هر چیز باید از شما بخوام که کمی در مورد کتاب کلیتش توضیح بدید که در کتاب کار من همین است چه میگذره.
هم سلام میکنم خدمت شما و هم شنوندگان عزیزتون. کتاب کار من همین است در واقع یک روایتی هست از زندگی حرفه‌ای یک زن عکاس آمریکایی به نام خانم لینسی آداریو که نویسنده یک کتاب هم خودشون هستن، که ایشون در واقع از وقتی که فعالیت عکاسیشون رو به صورت حرفه‌ای شروع کردن روایت میکنن تا حالا در جریان کارشون اتفاقاتی که برشون افتاده و ایشون در واقع فجایع انسانی و جنگ های زیادی رو تو سراسر دنیا پوشش دادن که قسمت عمده ای از اون هم توی منطقه خاورمیانه بوده.
بنابراین میتونیم بگیم که ما همواره از زبان خبرنگاران درباره جنگ میشنویم و این بار به جای اینکه روایت اونها رو از جنگ بشنویم، در واقع در قراره در مورد خود راوی انگار بخونیم، درسته؟
بله دقیقاً. اون یه روایت مستقیم هست از تجربیات ایشون از وقتی که عکاسی رو شروع کردن و نوع نگاهشون به زندگی، تغییرات و اتفاقایی که توی این جریان کاری براشون میافته.
کسی من برای اینکه مخاطبانم کنه با فضا کتاباش ناشن، دوست دارم یه چند تا فصلش رو عنوانش رو بخونم اگه اجازه بدین. ما وارد جنگ شده ایم، فصل سوم، سالهای پس از 11 سپتامبر، پاکستان، افغانستان، عراق، تیتر بخش دوم، خیلی نگران گلوله ها نیستم، شما آمریکایی ها دیگر جایی در اینجا ندارید، لطفاً به خانم بگو به او آسیبی نخواهیم زد، کارت که تمام شد برگرد، خطرناکترین نقطه دنیا، مرگ راننده، زندگی و مرگ، لیبی، نیویورک، هند، لندن و عناوینی از این دست. به نظر میاد کتابی که در عین اینکه زندگی نامه ایه ولی به شدت پرماجرا و با تعلیق و به نوعی مثل یک رمان جذاب و خوندنیه.
بله دقیقاً جذابیتش برای خود منم شکل روایتش بود و البته از اون گذشته اون چیزی که جذابترش میکنه اینه که تجربه یک زن در خلال این فجایع انسانی داره مطرح میشه، مخصوصا وقتی که حالا برای خود من وقتی که توی افغانستان بودن و عراق، تجربه‌ای که مطرح میکنن خیلی تجربه جذاب و جالبیه. مشقاتی که یه زن داره و سوای از اتفاقاتی که برای یه مرد ممکنه بیفته، مثلا همکار این خانم که توی یکی از فصل‌ها بهش اشاره میشه باردار هستن و همچنان دارن به کارشون ادامه میدن و حتی فصل‌های آخر هست که ایشون از تجربه خودشون که باز به ماه باردار هستن و به مأموریت میرن، تولد فرزندشون که حالا باز آخرهای کتاب هست، خب اینا خیلی جذاب میکنه روایت این کتاب رو.
یه بخشی که برای خود من خیلی جذابه، راستش من از وقتی کتابو گرفتم دارم میخونم میرم جلو، همجوری وسطاش که میخونم یهو مکس میکنم میرم سراغ صفحات آخر کتاب که تعداد زیادی، تعداد شاید مثلا همجوری تخمینی دارم میگم شاید 40 50 تا عکس، شاید 30 40 تا عکس از عکسایی که فکر میکنم خودشون گرفتن در انتهای کتاب با کیفیت خوبی منتشر شده رنگی، و روی تیتر کتاب هم نوشته عشق و جنگ روایتی عکاسانه و بعد کار من همین است. این نگاه عکاسانه و این آورده شدن عکس ها در پایان کتاب رو هم دوستان نکته‌ای در موردش اضافه بکنید.
توی کتاب اصلی حالا قطعا دوستان بهش دسترسی ندارم، ولی اگه بخوام توضیح راجبش بدم، عکس‌ها در خلال مطالب در واقع آورده شده، لابلای فصل هاست. منتها به خاطر اینکه من دلم می‌خواست که این کتاب از اون شکلی که صرفا برای یک مخاطب عکاسی باشه خارجش بکنه، و این پیشنهاد خودم بود و مدیر نشرم باهاش موافقت کردن که عکس‌ها رو بیاریم آخر کتاب که مخاطب عامی هم اگر این کتاب رو برداشت و ورق زد بدونه که این در واقع یک شکل رمان داره، یه روایت یا بیوگرافی هستش که هر کسی میتونه بخونه. وقتی که اون عکس‌ها رو آدم توی کتاب میبینه فکر میکنه این کتاب صرفا عکاسیه. این شد که اینا رو بردیم آخر و عکس ها، بله همونطور که شما فرمودین عکس های خود ایشون هست، تقریبا تمام عکس هایی که تو کتاب اورجینال چاپ شده همه اونا رو بردیم، به جز یه چند تا دونش که خب مجاز نبودیم چاپشون بکنیم و عرض شدن، بقیهشون عکس های خودشون هست و تجربیات خودشون. و وقتی که این روایت رو میخونیم بعد بریم سراغ عکس ها، میتونین هر عکس رو اون متنی که مرتبط باهاش هست رو توی کتاب پیدا بکنید.
خانم آداریو خب متولد 1974 هن، یعنی قاعدتا الان همچنان به عنوان یک خبرنگار اگر نه حداقل به عنوان یک عکاس احتمالاً در شبکه های اجتماعی اینها حضور دارن.
بله
در واقع نوشتن از نویسنده‌ای که زنده است و حالا آثارش رو شما دنبال کردین و این امید که شاید بعد از این هم کار دیگه‌ای بیرون بدن که شما بخواین ترجمهش بکنین، در واقع چگونه تجربه‌ایه یا ترجمه اثر چنین آدمی چگونه تجربه‌ایه؟ شما اساساً برنامه برای ترجمه در این حوزه باز هم دارید یا خیر؟
والا این کار دوم من هست، حالا من خیلی مترجمه با تجربه‌ای نیستم، در واقع اول راهم. کتاب قبلی یک کتاب تخصصی در زمینه عکاسی بود، صحنه آرایی در عکاسی، که خب خیلی مخاطب خاص بود و هر کسی خب سراغش نمیره چون به دردش نمیخوره. اما این کتاب همونطور که یک کتاب عکاسی هست و تجربیات یک عکاس مستند و خبری رو داره بیان میکنه، در این حال جذابیت روایت یک زندگی هم تو خودش داره. و حالا وقتی که من شروع کردم یه کلیتی راجع بهش میدونستم، ولی وقتی که انجام شد خیلی برام پرکشش و جذاب بود و قطعا اگر که بخوام ادامه بدم بعدم نمیاد که بازم تو این زمینه کار بکنم. البته ایشون فقط تا اونجایی که من اطلاع دارم همین یه دونه کتابو دارن، اما خب قطعا اگر کتاب دیگه‌ای داشته باشن پیگیری میکنم ببینم تو چه زمینه‌ای هست، و اگر کتاب روایت گونه‌ای به این صورت باز تو مسیرم قرار بگیره حتما در موردش تحقیق خواهم کرد که انجامش بدم یا نه.
خیلی متشکرم از فرصت که در اختیار ما قرار گرفتید.
متشکرم از شما سرکار خانم مریم عسکری، سپاس فراوان.
متشکرم از شما، شب شما خوش.
آنچه که شنیدید گفتگوی مسعود بربر بود با سرکار خانم مریم عسکری، یکی از مترجمان کتاب کار من همین است، اثر لینسی آداریو. امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. جناب آقای بربر، به دقایق پایانی برنامه امروز رادیو کتاب رسیدیم. خیلی سپاسگزاریم که همچون همیشه یار و یاور ما بودید در این برنامه. باز هم تبریک میگیم به خاطر چاپ نخستین رمانتون دیگه کتابی شده، مرزهایی که از آن گذشتی.
متشکرم.
امیدواریم که فروش خوبی هم داشته باشه، علاقمندان بخونم و لذت ببرم.
متشکرم.
سپاس فراوان.
خدا نگهدارت.
و ما همراهان شما در این برنامه، تهیه کننده فرامرز علی خانی، صدا بردار فاطمه قسامی پور، نویسنده و مشاور محتوایی بهاره برهانی، دستیار تهیه کننده سهیلا رضایی و گوینده فاطمه اسحاق تبار. ممنون که با ما همراه بودید. ایام بکام. بدرود. خب دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. نوبت میرسه به برنامه گفتارش که این برنامه را به مدت 4 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش تقدیم لحظاتون میکنم. تقاضا میکنم که مانند همیشه شنونده این برنامه باشید و حظ لازم رو ببرید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
درود به شما شنوندگان خوب رادیو فرهنگ. صدای من رو از 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران میشنوید. راستش من توی نمایشگاه تو غرفه‌های مختلف که چند روزی حرکت میکنم جمله ای رو میبینم که نوشته کتاب قاچاق نخرید. یه پیگیری کردم، موفق شدم که در کنار یکی از اعضای کارگروه صیانت از حقوق پیدابرندگان، مؤلفان و مترجمان باشم. خواستم با ایشون هم یه گفتگوی داشته باشم و شما هم شنوندگان خوب در جریان باشید، ببینیم کالای قاچاق یا کتاب قاچاق نخریم یعنی چه. سلام به شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. ببینید هر کالایی که از موادی غیرقانونی وارد سیستم توزیع بشه میشه قاچاق، هیچ فرقی نمیکنه، مثل قاچاق ارز، قاچاق کالا، قاچاق کتاب. کتابهایی که غیرقانونی چاپ میشن وارد سیستم توزیع میشن میشه کتاب قاچاق.
بسیار خوب، این در حقیقت حمایت از ناشر هست یا حمایت از مؤلف و مترجم یا هر دو رو در بر میگیره؟
هر دو رو در بر میگیره.
بسیار خوب، یعنی مردم فقط از کتاب فروشی های مجاز کتاب بخرن؟
من فقط میتونم توصیه بکنم به کتاب خونه ها، اونایی که کتاب میخرن، توصیه هم اینه که حتما کتاب هایی که تهیه میکنن از کتاب فروشی های معتبر، کتاب فروشی هایی که پروانه کسب از اتحادیه دارن، کتاباشون رو از اونجا تهیه میکنن، چون حتما اونا کتابایی که ارائه میکنن کتابای قانونی است و کتاب مشکل نداره. کتابایی که از دست فروشا میخرن، بساط مستران میخرن، کتابایی است که به شکل غیر قانونی عرضه میشه.
خیلی هم خوبه، اما این غرفه هایی که زده میشه در سطح شهر، من بارها شاهد بودم که کتاب رو دارن، فکر میکنم که اینا اصلا مجوز دارن، چون که در سراسر اصلا تهران من دارم میبینم، شهرستان دیگه دارم میبینم که یک غرفه ای زدن و دارن توش حالا سالهاست و ماهاست دارن کتاب میفروشه، اونها مجوز دارن؟
ببینید متاسفانه تو این برگزاری نمایشگاه ها همه نهادها مجوز میدن، ایراد کار اینجاست که نظارت نمی کنه. متاسفانه این کتاب ها یارانه هم شامل حالشون میشه، چون اون شرکت برای برگزاری نمایشگاه کتاب حاضر 25% 30% یارانه کمک بکنه به اون نمایشگاه که یارانه تو اونجا هرز میره، میره مسیر کتاب های غیر قانونی. در واقع نمیشه گفت به این حمایت.
بسیار
عالی، از شما سپاسگزارم. خواهش کنم.
گفتارش با ما منتشر شد.
گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
شبکه فرهنگ و برنامه نام‌آوران ایران زمین.
نام‌آوران
ایران
زمین. کاری از
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی
فرهنگ.
به نام خدا. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم، باری دیگر با برنامه دیگری از سلسله برنامه های نام‌آوران ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم.